بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. بحث ما در روایاتی بود که دلالت بر استصحاب میکنند. روایت دوم صحیحه زراره رو بحث میکردیم. قبلا اشاره کردیم که مرحوم شیخ فرموده است در این روایت یک تعارضی وجود داره. در فراز سوم این روایت وقتی راوی میگوید، یعنی زراره، قلت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار شيئا ثم صليت فرأيت فيه، حضرت فرمودن لا تعيد الصلاة. وقتی میگه من گمان کردم به لباسم نجاستی اصابت کرد ولی یقین نکردم، جستجو کردم چیزی ندیدم، نماز خوندم نجاست رو درش دیدم، یعنی همون نجاستی رو که قبل از نماز احتمال میدادن. حضرت فرمودن نمازت اعاده نداره. در فراز آخر این روایت وقتی راوی گفت ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، اگه من نجاست رو در لباسم ببینم در حالی که در نمازم، حضرت فرمودن که تنقض الصلاة و تعید اذا شککت فی موضع منه ثم رأیته، اگه قبل شک داشتی که جایی نجس شده یا نه بد دیدی باید نمازتو بشکنی و اعاده کنی. مرحوم شیخ فرمودن خب چطور اونجا که تمام نمازش در لباس نجسه نمازش صحیحه، اما اونجایی که بخشی از نمازش در لباس نجسه، وسط نماز متوجه میشه که تا اینجا نماز با لباس نجس خونده، نمازش باطله. مرحوم آقای خویی فرمودن که آقا این بحث تعبدیه، این جور سوالات معنادار نیست. آقای سعد فرمودن نه، اشکال شیخ اینه که اصلا چنین چیزی رو عرف تاب بر نمی داره که چطور ممکنه این دوتا با هم دیگه فرق داشته باشن. بعد خود ایشون یه توجیهی کردن آقای صدر، فرمودن این مقدار که قسمتی از نماز در نجس خونده بشود، این از نظر عرف میتونه فرق داشته باشه با اون جایی که کل نماز در نجس خونده شده، یعنی عرف میتونه این مقدار رو بپذیره که اگر من از تا آخر نماز نفهمیدم که نماز رو در لباس نجس خوندم نمازم صحیحه، اما وسط نماز که فهمیدم لباسم نجس بوده این نمازم باطله. ما گفتیم این مقداری که ایشون بیان کرده این چیز زیادی تفاوت نداره با فرمایش آقای خویی، چون این فارقی که ایشون ذکر کرده خب یه فارق عرفی نیست، این فقط در واقع همون حرفی که این تعبده، از اول تا آخر تو نجس بخونی صحیحه اگر نمیدونی، اما اگه وسط نماز متوجه شدی که از اول نماز تا اینجا رو تو لباس نجس خوندی نمازت باطل. ولی در واقع این فرمایش آقای صدر ظاهرن، این بخش استصحاب آقای صدر ظاهرن به کتاب امام، یعنی رساله استصحاب امام دائما مراجعه می کرده، نه اینکه موردی، و خیلی از مطالبی که ایشون فرموده ظاهرن مطالب حضرت امام رضوان الله علیه در اون رساله استصحاب، و حالا به چه دلیل به هر حال هیچ اسمی از امام ایشون نبرده. البته جاهای دیگری هم توی مباحث اصولی آقای صدر به امام مراجعه کرده و اونجاها هم تقریبا اسمی نبرده، ولی اینجا خیلی این اتفاق افتاده، یعنی تو بحث استصحاب ایشون ظاهرا کلا رساله امام رو تو نظرش بوده، دائم مراجعه میکرده. حضرت امام رضوان الله علیه در توضیح فراز سوم روایت دوم صحیحه زراره یه همین اشاره میکنن به این نکته که خب این نمازشو کلن تو لباس نجس خونده، چطور میشه که این نمازش صحیح باشه؟ جوابی که میدن اینه، میفرمان وقتی که از امام سوال کرد زراره که خب من احتمال میدادم لباسم نجسه، جستجو کردم ندیدم، بعد نمازم خوندم تمام که شد دیدم بله نجس بوده. خب این سوال زراره که حضرت فرمودن نماز صحیحه، معناش این میشه که اون چه که اتیان کردی همون مأمورون به بوده، این عمل تو مطابق بوده با اون مأمورون به، اونی که وظیفت بوده انجام دادی. حضرت امام اینو توضیح میدن، میفرمایند معنای این جواب امام اینه که استصحاب طهارت یه نوع توسعه در شرطه، یعنی شرط به اصطلاح نماز این استش که در لباس طاهر باشه. خب اون شرطی که در ادله مطرحه، ادله احکام اولیه، یعنی طهارت واقعی. این روایت که حضرت میفرمان تو تمام نمازت رو در لباس نجس خوندی، بعد از نماز متوجه شدی نمازت صحیحه، حضرت امام میفرمان این معناش اینه که اون شرط صحت نماز غیر از طهارت واقعی همین طهارت ظاهریه مستند به استسقا، یعنی نماز یا باید با لباس طاهر واقعی باشه یا با لباس طاهر ظاهری، همین مقدار در صحتش کافیه و دیگه مشکلی نیست. بعد به اشکال شیخ، البته کمی بعدش با فاصله، به اشکال شیخ اشاره میکنن که شیخ فرموده خب چطور کل نماز رو در لباس نجس بخونیم نمازمون صحیحه، وسط نماز ببینیم که لباسمون نجسه، که از اول مثلا تا اونجا رو نجس با نجس خوندیم نمازمون باطل میشه، این چطور با هم قابل جمعه؟ امام میفرمان اون نکته ای که کل نماز رو در لباس نجس بخونی چرا صحیحه، اونو من توضیح دادم قبلا، مقصودشون از قبلا همین توضیح بود که الان من اشاره کردم که دلیل استصحاب توسعه است در شرط. اما ایشون میفرمان وقتی وسط نماز طرف میبینه که لباسش نجسه، این در واقع دیگه نمیتونه به استصحاب تمسک کنه برای اینکه نمازش رو درست کنه، چون استصحاب مال وقتیه که شک داشته باشه، این که الان شک نداره، الان یقین داره به نجاست لباسش، وسط نماز یقین داره به نجاست لباسش، شک نداره. خب اون ادله ای که میگه مثلا طهارت شرط نمازه یا نجاست مانعه، چون امام این دومی رو قبول داره، میگه ادله نمیگه طهارت شرط صحت نمازه، میگه نجاست مانعه. ایشون میفرماد اون ادله اقتضا میکنه که شما باید کل نمازتون رو، که نماز یک مجموعه به هم پیوسته محسوب میشه از نظر شرعی، کل نمازتون رو باید در لباس طاهر انجام بدی تا این نماز صحیح باشه. اگر یه بخشی از این نماز رو در لباس نجس انجام دادی، این دیگه صحیح نیست. خب استصحاب هم که اینجا کاری نمیتونه بکنه، استصحاب نمیتونه در حالی که شما یقین داری به نجاست بخواد بیاد جاری بشه، استصحاب مال وقتیه که شما یه یقین سابق داری، شک لاحق، شک فعلی، الان شکی نداری فعلا. بعد پس ما اینجا دیگه نمیتونیم به دلیل استصحاب تمسک کنیم، میمونه ادله مانعیت نجاست یا شرطیت طهارت، اونا تحت همون اطلاقش که همه جا همه حالات نماز شما باید لباس و بدنت پاک باشه، اقتضا میکنه که پس این نمازت باطله. بنابراین حضرت امام میخوان بگن فرق است بین این که بعد از نماز من اطلاع پیدا میکنم که لباسم نجس بوده و وسط نماز. وسط نماز استصحاب نمیتونه به من کمک کنه چون من دیگه شک ندارم، اما در اون موقعی که قبل تمام نماز خوندم تموم شده، استصحاب میتونه کمک کنه چون تو اون موقعی که من داشتم نماز میخوندم شک داشتم، بنابراین استصحاب معنادار بوده که اونجا جاری بشه و بیاد توسعه بده، در شرط بگه اعم است از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. این فرمایشی است که حضرت امام رضوان الله علیه فرمود. آقای صدر ناظر به همین فرمایش توضیحاتی داده که حالا جناب آقای حائری حفظه الله در تقریراتشون آوردن، ولی به نظرم یه مقداری اون توضیحات شاید واضح نباشه. حتما رساله حضرت امام رو تو این بحث ببینید. دیگه از این بحث بگذاریم. خب گفتیم که دو تا فراز مشهور میگن، البته من معتقدم سه تا فراز. دو تا فراز در روایت دوم زراره مدرک استصحابه. یکیش همین فرازی که الان اشاره کردیم که زراره گفت فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ارى شيئا ثم صليت فرايت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاه. بعد گفت لما ذلك، حضرت فرمودن لانك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا. این فراز رو جلسه گذشته گفتیم، گفتن محتمل دو مطلب، استصحاب و قاعده یقین. آقای صدر توضیح داد که ارکان استصحاب اینجا هست، شک سابق، یقین لاحق هست، اما ارکان قاعده یقین نیست. ایشون فرمود برای اینکه ارکان قاعده یقین رو اینجا درست کنیم، باید فرض کنیم که قبل از نماز وقتی این احتمال داد و نگاه کرد، یقین پیدا کرد، و بعد باید اینو فرض کنیم که بعد از نماز که دید لباسش نجسه، یقین نکرد که این همون نجاست قبلیه، بلکه شک پیدا کرد که نکنه تازه نجاست اصابت کرده یا نه این همون نجاست قبلیه. اینجاست که این شک ساری میشه که اون یقینی که من قبل از نماز داشتم که لباسم پاکه، الان گرفتار تزلزل میشه، شاید از اول لباسم نجس بوده. خب ایشون ادعا کرد که این که بعد از نماز این آدم شک داشته ظاهر روایته. دلیلش هم این بود، گفت اگر این میخواست بگه که آقا این همون نجاستیه که قبل از نماز احتمالشو میدادم، میگفت رأیتهو فی، در حالی که نگفته رأیتهو فی، گفته رأیتو فیه، ضمیر نیورده. پس معلوم میشه میخواد بگه نجاست دیدم، نجاست دیدم، نمیدونم این حال آن پیدا شده یا همونیه که قبل از نماز احتمالشو میدادم. این فرمایش ایشون بود که دیروز عرض کردم، اینجام تعلیقه زدم که این فرمایش ظاهرن غلطه. ظاهر اون روایت رأیتو فیه، خب اون مفعول بهش چیه؟ ظاهرش اینه، یعنی رأیتهو، یعنی همونو، ظاهر روایت اینه. این احتمالی که آقای سعد میدن به نظر من خلاف ظاهر، اینو دیروز عرض کرد. بعد ایشون فرمود اما این که اول داستان یعنی قبل از نماز این آدم یقین داشته که لباسش پاک بوده، اینو نمیشه از روایت فهمید. چرا؟ چون راوی گفت جستجو کردم ندیدم، نگفت یقین کردم که نیست. بعد ایشون میگه بله، عرف متعارف وقتی که نمیبینن میگن نیست، یقین پیدا میکنن، اما این عبارت گویای این نیست که حتما یقین پیدا کرده. از اون طرف بله، ما میگیم عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود، اما این هم یه مطلبی نیست که عرف به صورت عمومی بهش توجه داشته باشه. ایشون فرمود بنابراین این که میگه من ندیدم، نمیشه ازش استفاده کرد که حتما یقین پیدا کرده به این که لباسش پاکه. نه، میگه ندیدم، ممکنه یقین داشته باشه، ممکنه هم شک داشته باشه. اگر حالت یقین مثلا واقعا مورد نظر زراره باشه، ایشون فهمودن اینو دیگه باید امام از روی علم غیبش مثلا استفاده کرده باشه، نه از روی ظاهر عبارت. و چون گفتیم که امام از علم غیبش استفاده نمی کنه در این گونه موارد، پس این عبارت با این فرض نیست که این آقا قبل از نماز یقین داشته. ببینید همه داستان اینه که ایشون میخواد بگه قبل از نماز یقینه به طهارت معلوم نیست از عبارت، ولی بعد از نماز معلومه که زراره شک داره این نجاست الان پیدا شده یا از قبل بوده، در حالی که به نظر من کاملا روایت ظاهره که بعد از نماز یقین داره این همون نجاست قبل از نمازه. بنابراین اینجا اصلا ارکان قاعده یقین تحقق پیدا نمی کنه. بعد یه بحثی ایشون مطرح میکنه، میگه این استصحاب که الان مطرحه، خب قاعده یقین که میره کنار، قاعده یقین همچنان که قبلا هم عرض کردم قاعده یقین دلیل مستقلی نداره، همین روایاتی که دال بر استصحابه بعضی احتمال دادن که مدلولش قاعده یقینه، که حالا تک تکش رو بررسی میکنیم ثابت میشه که هیچ کدومشون قاعده یقین رو ثابت نمیکنه. خب قاعده یقین میره کنار، حالا که استصحابه، آیا سعد یه سوالی مطرح میکنن و اون این که آیا استصحاب به لحاظ حال نمازه یا به لحاظ بعد از نماز؟ یعنی الان این استصحابی که حضرت فرمودن که تو یقین داشتی و شک کردی و سزاوار نبود که یقین تو به واسطه شک بشکنی، مقصودشون اینه که تو اون قبل از نماز یقین داشتی به طهارت لباس، به قبل از اینکه اون اتفاق بیفته یقین داشتی به طهارت لباس، بعد شک کردی، حالا موقعی که شک داشتی استصحاب داشتی، تو اول یقین داشتی لباست پاکه، بعد از اون جایی که خون بود رد شدی، شک کردی که شاید لباست نجس شده، جستجو کردی چیزی ندیدی، شکت باقی موند، استصحاب کردی، گفتی که یعنی واقعا استصحاب داشتی، تو یقین سابق داشتی، شک لاحق، با اون استصحاب نماز خوندی، نماز درست. یا نه این ناظر به بعد از نمازه که توی همچین سوالی برات پیدا شده. آقای صد با این فرض میگه توی همچین سوالی برات پیدا شده که آیا این نجاستی که الان رو لباس میبینم، چون آقای صد میگه ظاهر عبارت اینه، الان پیدا شد یا از اول نماز بود؟ استصحاب میگه که نه از اول نماز نبوده، چون اول نماز تو یقین داشتی که لباست پاکه، تا آخر نماز دلیلی بر نقض این یقین نبود، الان بعد از نماز که یقین کردی نجسه، از کجا معلوم که این در موقع نماز نجس بوده؟ پس الان بعد از نماز استصحاب طهارت رو جاری میکنی تا زمانی که یقین پیدا کردی. بعد خود ایشون میگه دومی مورد نظره، یعنی استصحاب بعد از نماز مورد نظره، نه استصحاب قبل از نماز. ببینید این فرمایش ایشون مبتنی است بر اون مطلبی که همین الان عرض کردم که قبول ندارمش، غلطه. با اون اینه، ایشون مدعیه که بعد از نماز زراره اون عبارتش میخواد بگه من شک دارم که آیا این الان پاکه، ببخشید این الان نجس شده یا از اول قبل از نماز نجس بوده. این ایشون به این فرض اینو میگه، در حالی که من عرض کردم ظاهر روایت اینه که وقتی بعد نماز نجاست رو میبینه یقین میکنه همون نجاستیه که از اول احتمالش رو میداد. بنابراین استصحابی بعد از نماز نداره، تنها استصحابی که داره استصحاب حال صلاته، برخلاف فرمایش ایشون. بعد حالا ایشون یه اشکالاتی هم میکنه که چیز نیست، بعد یه اشکالی ایشون میکنه، حالا امروز دیگه بذارید برای فردا، ولی یه اشکالی ایشون میکنه، میگه حالا اگر این رو حمل کنیم به استصحاب در حال نماز که الان من عرض کردم، و یا اصلا به خصوص این فرض رو ایشون میگه، میگه چطور شده زراره با این دانشش با این علمش بلد نبوده که آدم وقتی قبلش یقین داشته که لباسش پاکه، بعد شک میکنه نجس شده، نماز خوندن با این اشکالی نداره؟ این بلد نبوده با این همه علم و دانشی که داشته که بعد وقتی سوال میکنه و حضرت میگه نمازت صحیحه، تعجبم میکنه، تازه میگه لمزالک، چرا؟ چطور میشه زراره با این همه دانشش، با این همه علمش این مطلب رو بلد نبوده؟ چطور میشه که وقتی هم جواب رو میشنوه استغراب میکنه، میگه اه مگه میشه لمزالک، چرا؟ بعد ایشون میخواد از این یه نتیجه ای بگیره، میخواد بگه که زراره، یه حرف عجیب غریبی ایشون اینجا میزنه، میگه که زراره میدونسته که بالاخره خب چطور شد نماز خوند، حالا این آدمی که نمیدونسته چطور شد نماز خوند، میگه ها علت این که این نماز خوند این بود که یه اماره عرفی داشت بر صحت نمازش. اماره عرفیش چی بود؟ اون قسمتی که من رنگی کردم. میگه اماره عرفیش این بود که جستجو کرده پیدا نکرده، جستجو کرده از نجاست، نجاستی ندیده، پس بنابراین این یه اماره عرفیه که میتونه الان با این لباس نماز بخونه. ایشون در واقع این حرفش معناش این میشه، من اینجا یه تعلیق زدم، این حرف معناش این میشه که کسی که جستجو میکنه و نمیبینه یقین پیدا میکنه، در حالی که ایشون خودش قبلا گفت که اینطوری نیست، این نیست که حتما یقین داشته به این که پاکه. و عبارت زراره هم من قبول دارم اینو، عبارت زراره ظهور در علم نداره، گفته فلم اره، نگفته من اتیقن به این که پاکه، گفته فلم اره شیئن، چیزی ندیدم. بنابراین زراره به اون معنایی که ایشون اینجا ادعا کرده که یک اماره عرفی داره، نه اماره عرفی نداشته بر صحت نمازش. برای همینم این در واقع نگاه کرد پیدا نکرد، رفت شروع کرد به نماز خوندن، بعدن این سوال براش پیدا شد که حالا این نه نمازی که ما خوندیم اصلا درست بود یا نه، رفت از حضرت سوال کرد، بعد حضرت فرمود بله درست نمازت، بعد پرسید چرا، حضرت قاعده استصحاب گفت، بعد ایشون هم به این جواب میده که علت این که زراره مسئله رو نمیدونست این بود که زراره شاید اینو اون زمانی سوال کرده که هنوز مرتبه دانشش به این حدی که ما بعدها شنیدیم و دیدیم نرسیده. و مؤید این فرمایش ایشون اینه، ببینید این روایت دو جور نقل شده، یکی به شکلی که آقای صدر اینجا آورده منم آوردم، این نقل شیخ مزمر است، یعنی زراره نمیگه از کی سوال میکنه، میگه سأل توهو، یه ضمیر آورده. ولی یه نقلی همین روایت داره جناب صدوق داره که اونجا نقل کرده از امام باقر که ظاهران همون هم هست. خب یعنی زمان امام باقره نه زمان امام صادق. اون زراره دانشمندی که ما میشناسیم که امام صادق ازش تجلیل میکنه از علمش میگه اون مال امام صادقه، این زمان امام باقره که اینا هنوز به قول معروف طلبه بودن، که بعضی روایات نشون میده که زراره با محمد ابن مسلم هم مباعث بودن، گاهی هم سر بعضی مسائل با هم اختلافشون میشد، می آمدن خدمت امام باقر سوال میکردن، که یکی از اون موارد مسئله مسحه که اینا میان پیش امام سوال میکنن، میگن آقا چرا مسح سر به بعضه، یک کمی از سر رو مسح کنیم کافیه، چرا همه ی سر لازم نیست مسح کنیم؟ امام باقر میفرماد لمکان البا، چون در آیه داره فمسحو به رؤوسکم با، میگه اون با دال بر تبعیضه، دلالت میکنه بعضش کفایت میکنه، که این یکی از مواردیست که تو روایت وارد شده که زراره با محمد مسلم داشتن بحث میکردن به این مسئله نتونستن حل کنن که بالاخره چرا مسخ سر باید به بعض سر باشه، رفتن خدمت امام باقر سوال کردن. بنابراین زراره ای که داره اینجا سوال میکنه زراره دوران امام باقره بنابر نقل جناب صدوق، و این نشون میده که خب این اونقدر اطلاعات علمی فقهی نداشته و همین دلیل نمیدونسته که چرا این نمازش درسته، و وقتی حضرت فرمود درسته با تعجب پرسید لمزالک، حضرت قاعده استصحاب رو براش بیان کردن. خب بعد یه شواهدی هم ایشون میاره بر این که جناب زراره اون اطلاع دقیق رو نسبت به این مسئله نداشته، که حالا من یکیشو اشاره کردم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
الله سلام محمد.